دوستانی که همراه هستید با رادیو معارف بسیار ممنونیم که این شبکه دینی رو میشنوید و برنامه هاش رو دنبال میکنید. امیدوارم که همچنان همراهمون باشید. دوستان گرامی، در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان گرامی که خواهیم کرد با رسیدن به ساعت 3 بامداد، برنامه زولال تاریخ هست. انشاءالله که این برنامه رو بشنوید. بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، پس از اون هم برنامه صحیفه تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهم، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام به شما. با برنامه زلال تاریخ از این رسانه دینی در خدمت شما هستیم و مانند برنامه های گذشته از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و پژوهشگر تاریخ اسلام بهره خواهیم برد. جناب استاد سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رکنی و شنوندگان عزیز این برنامه. انشالله که همه موفق و پیروز و سربلند باشند و انشالله ما هم بتونیم ادای دینی کرده باشیم به ساحت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله، بتوانیم تاریخ و سیره اون حضرت مطابق اون چه که انشالله واقع هست و مطابق مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام تقدیم کنیم، چون که شعار این برنامه هم از اول همین بوده.
بله.
و بنابراین هست که تاریخ صدر اسلام بر اساس مبانی مکتب اهل بیت علیهم السلام بررسی بشه و نقد بشه
انشالله. در همین آغاز برنامه صلواتی میفرستیم بر حضرت محمد و اهل بیت پاک ایشون و انشالله در خدمت شما خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب اگر که شنونده برنامه هفته گذشته بودید، مستحضرید که پا به پای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و همراه با کاروان اون حضرت در سال 10 هجری قمری در حجت الوداع ما هم حاضر شدیم و در روز 9 ذی‌حجه اون سال پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وارد سرزمین عرفات شدند. اونجا به اتفاق یاران خودشون حضور پیدا کردند. اصحاب حضرت ایشون رو همچون نگینی در بر گرفته بودند و در واقع در ادامه اون کارگاه آموزشی که جناب استاد جباری هم در برنامه‌های گذشته به اون اشاره کردند، اولین و آخرین سفر حجی که پیامبر با یاران خودشون به جا آوردن، اصحاب تلاش می‌کردند که به هر حال فرصتی رو از دست ندن، هر جا که پیامبر گام می‌نهند اونها هم همراه پیامبر باشن، هم کارهایشون رو ببینند و هم از بیانات حضرت بهره ببرن. حضرت در اون صحرا که انشالله روزی همه ما بشه در موسم حج آینده حضور پیدا بکنیم در عرفات، خطبه ای ایراد فرمودند و مطالب مختلف و متنوعی رو در اون تذکر دادند به صحابهشون و در واقع به همه مسلمانان تا وقتی که این دنیا برپاست. از جمله مطالبی که حضرت اشاره کردند، توصیه به حفظ خون و آبروی همدیگه بود، اینکه امانت رو به صاحب خودش برگردونید، ابطال ربا و هر گونه ربا، ابطال هر گونه تفاخر بین مسلمانان، تفاخری که حالا بیشتر در دوران جاهلیت بود، و مطالب مختلف دیگری که حالا استاد جباری در برنامه گذشته به اون اشاره کردند و من گلچینی از اون رو حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم. پیامبر خدا نماز ظهر عصر رو هم در عرفات اقامه کردند و باید ببینیم که بعد از اون چه اتفاقی میفته. جناب استاد جباری در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید، بحث اعمال حج که توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال انجام بود منتهی شد به غروب عرفه. در حقیقت پیامبر اکرم خطبه رو ظهر عرفه ایراد کردند و مسلمان ها رو راهنمایی کردند که تا غروب در اونجا وقوف داشته باشن. اشاره هم کردند به سرزمین عرفات که در هر جای این سرزمین میتوان قصد وقوف کرد. ادامه رو باز مراجعه کنیم به محضر ائمه معصومین علیهم السلام که اهل البیت هستند و ادرا به ما فی البیت و آگاه‌تر نسبت به اونچه که جد مطهرشون انجام داده. باز مرحوم کلینی روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه در این ارتباط نقل کردند که مضمونش این هست: حضرت فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه از عرفات کوچ کردند به سمت مزدلفه یا همون مشعر الحرام، به مردمان دستور دادند که عرفات رو ترک کنند هنگام غروب روز نهم و حرکت کردند و رسیدند به مشعر الحرام. نماز رو رسول خدا صلی الله علیه نماز مغرب عشاء رو در مشعر الحرام به جا آوردن، باز با یک اذان و دو اقامه به جا آوردن. نکته مهمی که پیامبر اکرم صلی الله علیه به افراد ضعیف، پیرمردها، کودکان و زنان اجازه دادند که اینها بعد از یک وقوف مختصری که در مشعر دارن حرکت بکنن به سمت منا و وارد منا بشن زودتر که مبتلا به ازدحام جمعیت نشن، که امروزه هم باز همین کار انجام میشه. و منتها تأکید کردن که اینها قبل از اینکه خورشید طلوع بکنند رمی رو انجام ندند. اون نسبت به زنان یک استثنایی قائل شدند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. و باز همطور واقدی روایتی نقل کرده که هنگام سحر رسول خدا صلی الله علیه و آله به زنان و بچه‌هایی که ضعیف‌تر بودند و از حضرت درخواست کرده بودند قبل از ازدحام جمعیت به سوی منا برن اجازه حرکت دادن، چون می‌دونیم افرادی که ضعیف نیستند و افراد عادی ها باید تا هنگام طلوع خورشید در مشعر باشند و الان هم همینطور حاجی ها در مشعر صبر میکنند، خورشید که طلوع میکند وارد سرزمین منا میشن. پیامبران به همین ترتیب به جز افراد معذور که اشاره شد اونها زودتر حرکت کردن. خب نکته دیگر این که باز از گزارش ها استفاده میشه، مثلا واقدی در مغازی خودش نقل کرده که پیامبر اکرم ریگه هایی که جمره عقبه رو در روز دهم باید باش رمی میکردند اینها رو از مزدلفه جمع کردن، که امروز هم فتاوا بر همین اساسه، یعنی مستحبه که اون ریگ ها اگر بشه از سرزمین مشعر جمع آوری بشه.
الان خیلی از زائرات و همون مکه که هستن کارن،
بله، چون در مشعر دیگه گاهی به هر حال دشوار میشه این کار با توجه به ازدحامی که وجود داره. و صبح که فرا رسید و هوا کاملا روشن شد، خب رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز صبح البته اقامه کرده بودند و بعد گفته شده که حضرت رو به قبله ایستادن مشغول ذکر و دعا و اونقدر ذکر و دعا گفتند که سفیدی صبح کاملا آشکار شد و با صبر کردن تا خورشید طلوع کرد. خورشید که طلوع کرد حضرت حرکت کردن وارد سرزمین منا شدن. خب این یک بخش دیگر از ارشاد که اعمال حج بود که توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله انجام گرفت و اصحابم می نگریستند به اون حضرت. در اینجا من میخوام اشاره بکنم به یک گزارشی که پیام‌های در این گزارش هست.
بله.
و اون جریان فضل ابن عباسه که البته حالا در خود این گزارش خیلی شاید روشن نیست در کدوم بخش از این سفر بوده، اما چه بسا در همین مسیر مشعر به سمت منا رخ داده باشه که برخی از محققان در این قسمت آوردن این نقل رو، از جمله استاد بزرگوار معاصر، محقق معاصر جناب استاد محمد هادی یوسفی غربی در کتاب بسیار ارزشمندشون موسط و تاریخ الاسلامی در جلد سوم این کتاب که همین بحثایی که الان ما داریم مرهون گزارش هایی هستیم که ایشون در اونجا آورده است. چون میدانم ازان شرمنده استهزار دارن که ایشون تلاششون در این کتاب بر این بوده که نقلیات شیعی و نقلیاتی که به خصوص از اهل بیت علیهم السلام در ارتباط با تاریخ اسلام رسیده رو در این کتاب جمع آوری کنن.
درست.
من متن این خطبه عرفه رو باز از کتاب ایشون قرائت کردم برای دوستان.
بله.
و ایشون در همین انتهای بخش مربوط به مشعر که رسول خدا صلی الله علیه وقوف در مشعر رو تمام کردن و حرکت به سمت منا می‌خواستن بکنن، این نقل آوردن که این نقل البته منحصرا در منابع شیعی نیست، در متون اهل سنت هم آمده، در صحیح مسلم آمده، در دیگر آثار آمده، در متون ما هم آمده. و اون این هست که پیامبر اکرم فضل ابن عباس که پسر عموشون بودن، ایشون رو بر پشت سرشون روی مرکب سوار کرده بودن. تعبیر هست اردف خلفه الفضل ابن العباس، اردف ارداف معنای تو ترک سوار کردن، پشت سر سوار کردن.
بله.
توی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله هم این تعبیر آمده و کان یردف خلفه، پیامبر سیرش این بود، عادتش این بود که پیاده اگر بود حضرت سوار مرکب بود، اون پیاده رو سوار میکرد ترک خودش. و این فضل ابن عباس هم شخص خوشچهرهی بود، دارد وکان ابیض وسیمن حسن الشعر، موهای خوبی داشت و عرض میکنم که چهره سفیدی داشت. و یک اعرابی، فرد عربی آمد مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله، خواهرش هم همراهش بود، خواهرش زیبا بود، یک خواهر زیبایی همراه اون فرد اعرابی آمدن از پیامبر راجع به مناسک حج سوال بکنن. گویا اون خانم راجع به اعمال مادرش مثلا میخواست سوالی بکنه.
درست.
همطور که این فرد عرب و خواهرش داشتن از پیامبر سوال میکردند، یه وقت رسول خدا صلی الله علیه و آله نگاهشون افتاد به این فضل ابن عباس، دیدن که او خیره شده به چهره این زن. دیگه توی نقل نداد که آیا اونها سواره بودن یا اونها پیاده و این فضل ابن عباس بر ترک مرکب پیامبر سوار بود و نگاه میکرد.
بله.
دارد که رسول خدا صلی الله علیه و آله دستان مبارکشون آوردن مقابل چهره فضل و حائل شدن طبق برخی نقل ها بین دیدگان او و اون خانم، یا صورت فضل رو طبق برخی نقل ها برگردوندن.
بله.
و عملا یعنی اقدام عملی کرد پیامبر اکرم برای اینکه این صحنه گناه رو از بین ببره. و عجیبه که در این نقل دارد که فنظرل، دارد که قبلش فمد در رسول الله صلی الله علیه یده على وجه الفضل یستره من النظر، یستره یعنی حائل شد پیامبر.
بله.
بین دیدگان فضل و اون زن، فنظر الفضل من الجانب الاخر. عجیبه، یه فضل از یک سمت دیگری نگریست و حتی فرق الاعرابی من حاجته، اون عرب سوالشو پاسخ گرفت و رفت. فلتفت رسول الله الى الفضل، پیامبر رو کرد به فضل، اخذ لب منکبه، بازوی فضلو گرفت. ثم قال له اما علمت انها الايام المعدودات والمعلومات، تو نمیفهمی در کجا هستی، در چه ایامی داری، در چه ایامی داری به سر، ایام معدودات و معلومات، یعنی در این مواقفی که عرصه بارش رحمت الهی است بعد از این گناهان اجتناب کرد. لا یکف رجل فیهن بصره، در این ایام هیچ مردی مراقبت از چشمانش نمی کند، ولا یکف لسانه و یده، مراقبت از زبان و دستانش نمی کند، الا کتب الله مثل حج قابل، مگر اینکه خداوند به خاطر همین ترک گناهانی که از چشم و دست و زبان و اینها برمیاد و فرد اجتناب از این گناهان کرده، خداوند یک حج دیگری برای او می نویسه مثل حج قابل. خب این اجمال این گزارش هست که خیلی تکان دهنده است برای ما، تکان دهنده از این جهت که اهتمام رسول خدا صلی الله علیه و آله به مقابله و ممانعت از منکراتی این چنین، حالا من یک منکر شخصی و فردی گویا داره انجام میشه اینجا، فضل ابن عباس در حد یک نگاه حرام داره خیره شده به صورت زنی که این نگاه به اون زن بر این جائز
نیست.
رسول خدا بسنده به تذکر لسانی نمی کند، بلکه اقدام عملی میکنه. اقدام عملی میکنه، طبق این نقل حائل میشه با دستان مبارکش بین دیدگان فضل و صورت اون زن، طبق برخی نقل ها صورت فضل رو برمیگردانه.
بله.
و آیا واقعا میتوانیم ما ادعای پیروی رسول خدا صلی الله علیه و آله رو داشته باشیم به عنوان یک افرادی که وظایف و تکالیف شخصی داریم، یک یا مسئولانی که وظایف و تکالیف اجتماعی دارند که باید در قبال فرهنگ جامعه اینها اقدام عملی انجام بدن؟ وقت ما نسبت به برخی از این به هر حال مفاسد و آسیب‌های فرهنگی که هر روزه در جامعه می‌بینیم، همینطور نظاره‌گر باشیم و نه تنها اقدام عملی انجام ندیم، بلکه حتی اقدام و تذکر لسانی هم انجام ندیم و بعد با خیالم راحت باشد که ما پیروان پیامبر اکرم هستیم و حتما مشمول شفاعت حضرت هم خواهیم بود و کسی هم از ما بازخواست نخواهد کرد. واقعا نمیشه و این عرض کردم یک نقل تکان دهنده است که خیلی وقتا سوال میشه که مثلا آیا زمان رسول خدا صلی الله علیه حجاب واجب بوده نبوده، پیامبر اکرم نسبت به این مسائل اگر بود امروز چه کار میکرد. میگم شما همین نقل فقط درش تأمل بکنید ببینید که پیامبر اکرم وقتی بر نمیتابد مثل فضل ابن عباس یک گناه شخصی این چنین به زعم ما گناه بسیار کوچک رو داره انجام میده، پیامبر اقدام عملی در ممانعت میکنه. امروز اگر پیامبر اکرم بود به جای برخی از مسئولان ما، آیا باز فرش قرمز پهن میکرد زیر پای برخی از این سلبریتی هایی که در برخی از مراسم با لباس های کذا حاضر میشن و این مسئولین هم میرن به اونها جایزه میدن متاسفانه در یک چنین مراسمی و عملا مبلغ و مروج عرض میکنم که بدحجابی و زیر پا نهادن این اصول و به هر حال ارزش هایی هستن که پیامبر اکرم پای اونها این همه زحمات متحمل شدن.
فضل ابن عباس می بود مانند بعضی از این حضرات پاسخ میداد که دلت پاک باشه و کاری نداشته باشه با این موضوع. بسیار خب، ممنونم جناب استاد جباری. انشالله در ادامه برنامه باز هم در خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی خواهیم بود با برنامه زلال تاریخ از رادیو سراسری معارف.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی. هر شست نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
با برنامه زلال تاریخ از رادیو سراسری معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و انشالله که شما هم همراهی بفرمایید با برنامه زلال تاریخ. ما در سرزمین عرفات هستیم الان، نه در سرزمین عرفات سال دهم هجری قمری و در شرایطی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در این سرزمین حضور پیدا کردند و همراه پیامبر از این سرزمین حرکت کردیم و رسیدیم به مشعر الحرام. در اونجا هم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وقوف کردند، شب رو به صبح رسوندند با ذکر و دعا و تسبیح و مناجات با پروردگار بلند مرتبه و خب حالا نوبتی هم که باشه نوبت وارد شدن به سرزمین مناست، سرزمین آرزوها و سرزمینی که خیلی اتفاقات قشنگی توش افتاده در زمان حضرت ابراهیم و البته در زمانی که ما الان داریم تاریخش رو بررسی میکنیم، تاریخ صدر اسلام سال دهم هجری قمری. جناب استاد جباری در خدمت شما.
خواهش میکنم. همطور که اشاره فرمودید گام بعدی حرکت رسول خدا صلی الله علیه و آله ورود به سرزمین مناس. از مشعر حضرت حرکت کردند با طلوع خورشید وارد منا شدند و در مسیر رفتن به سمت جمره عقبه پیامبر اکرم گفته شده از وادی محصر عبور کردند که امروزه هم حاجی ها معمولا از مشعر، نایی که پیاده خب عموما بسیارشون پیاده حرکت میکنن، از همین وادی عبور میکنن. میدانم وادی محصر همون جایی است که سپاه ابرهه هنگامی که میخواستن به زعم خودشون به خانه کعبه حمله بکنن اونجا مورد خشم الهی واقع شدن و اون فیلی که همراهشون بود، این اصحاب فیل، فیل بیشتر اونجا نتونست حرکت بکنه، لذا اصلا خود تسمیه این وادی به محصر رو برخی از این باب دانستند که به هر حال از حرکت بازماندن اون فیل برخی این نکته رو مطرح کردن و گفته شده که حاجی مستحبه که وقتی که به این وادی رسید کمی با سرعت حرکت بکنه، چون پیامبر اکرم هم همین کار رو انجام دادن برای اینکه اعلام بکند من بری هستم و بیزار هستم از اون اعمالی که این کسانی که در اینجا مبتلا به عذاب شده اند انجام دادن. در تاریخ پیامبر اکرم در جاهای دیگه هم این گزارش شده، از جمله در جریان غزوه تبوک اشاره کردیم پیامبر اکرم در مسیر تبوک می رفتن رسیدن به محل اصحاب مدین، در اونجا هم اونجایی که نزول عذاب شده بود حضرت اونجا باز با سرعت حرکت کردن، اینجا هم به همین ترتیب پیامبر اکرم از این وادی عبور کردن. سنگ هایی که از مزدلفه یا مشعر الحرام با خودشون برداشته بودن همراه داشتن، رسیدن به جمره عقبه. اونجا در حالی که بر روی ناقه سوار بودن، پیامبر اکرم رمی کردن این جمره رو و همراه با هر پرتاب سنگی که به منزله بیزاری از شیطان هست و رفتارهای شیطانی، تکبیر میگفتن پیامبر اکرم. و گفته شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله مثل مردم عادی رمی رو انجام دادند، کسی مردم رو از کنارون حضرت نمی راند، مثل ملوک و پادشاهان و این مسلمان نمایانی که امروزه به نام خادم حرمین شریفین اینها میان برای مثلا اعمال حج و
قرق میکنند اونجا،
قرق اینها منجر به کشته شدن و شهادت هزاران نفر مثلا شد در سالهای گذشته، اینها به هیچ وجه در عرض میکنم سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش نشده. مردم هم اطراف اون حضرت خیلی آرام بودن و اونها هم رمی میکردن و تکبیر میگفتن. و خب بعد از اعمال رمی نوبت به قربانی میرسه. گفته شده پیامبر اکرم این بار رفتن به سمت قربانگاه و شترانی که همراه خودشون از مدینه آورده بودن، الان دیگه نوبت قربانی کردنه اونها رسید. تعبیر قرآن کریم حتی یبلغ الهدیو محله، اینجا دیگه محل قربانی بود. شترانی که داشتند گفته شده 63 شتر رو پیامبر اکرم با دستان خودشون نحر کردند. برخی گفتند اینکه 63 شتر به نشانه 63 سال عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون در 63 سالگی است الان پیامبر اکرم این حج انجام دادن، 63 شتر و بقیه رو هم از جانب امیرالمؤمنین آورده بودن، شترها رو کار رو دادن به امیرالمؤمنین و امیرالمؤمنین بقیه رو نحر کردن که بعضا گفته شده 34 شتر، بعضا تعابیر دیگر هم آمده. نکته دیگر عمل به آیه شریف است، فکلوا منها و اطعموا القانع والمعتر. در سوره مبارکه حج درباره قربانی میفرماید که اینو سه بخشش بکنید. مسئله تسلیس هم در مسائل فقهی حج مطرحه، این قربانی سه بخش خوبه بشه، یه قسمت رو خود حاجی بخورد، قسمتی هم به افراد بی چیز و اینها بده، قسمتی هم به افرادی که به هر حال ممکن مستمندم نباشن هدیه بکنه. اینجا پیامبر اکرم از این قربانی ها مقداری رو فرمودن که پخته بشه در ظرفی و خودشون و امیرالمؤمنین سلام الله علیه از اون گوشت قربانی تناول کردن و از آب اون آب گوشت در حقیقت نوشیدند. و این در حقیقت باز رفتار پیامبر به منزله درسی بود که مسلمان ها در عمل به این آیه فرا بگیرن. و بقیهش هم صدقه دادن از این قربانی بود، صدقه دادن. این هم باز نکته مهمی است و میدونم تا همه سالیان اخیر این سعودی ها متاسفانه این وضعیتی که امروز هست نبود، قربانی ها از بین میرفت، دفن میکردن و بعد از هشداری که مرحوم امام دادن این همه دار خودشون جمع جور کردن و حالا مسلخ مجهزی رو فراهم کردن و حالا امروز گاهی به بعضی از کشورهای اسلامی و مستمندان فرستاده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. چقدر لحظات زیبایی است همین شنیدن این اتفاقاتی که افتاده و برای بار چندم از خدا میخوام که روزی ما بکنه انشالله سال آینده موسم حج رو به اتفاق شما شنوندگان عزیز و ارجمند درک بکنیم. در لحظات پایانی برنامه هستیم، یه فرصت کوتاه بگیریم، باز میگردیم و انشالله در خدمت جناب استاد جباری خواهیم بود.
یا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، أمين وحي الله، أمين وحي الله.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم و در دقایق پایانی این برنامه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به اتفاق یارانشون قربانی کردند در سرزمین منا و در این فرصت باقی مونده تا پایان برنامه ادامه ماجرا و اونچه که در سرزمین منا گذشت از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر جباری در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. خب همطور که شما هم آرزو کردید ما هم آرزو میکنیم انشاءالله نصیب همه شنوندگان و ما بشه همراه اونها اعمال حج در این سرزمین مقدس. سومین عملی که تکلیفی که حاجی در روز عید قربان داره بعد از رمی و از اون قربانی کردن، این که از حالت احرام خارج میشه با حلق یا تقصیر. پیامبر اکرم حلق رو برگزیدند و سه بار هم فرمودند رحم الله المحلقین، خدا بیامرزد اونهایی که سر میتراشند بر مردان، البته دیگه خانم ها که تقصیر میکنن. تقصیر یعنی کوتاه کردن مقداری از مو یا سر یا محاسن به نیت خروج از احرام. و خب پیامبر این رو ترجیح دادن و خودشون هم حلق کردن. تیغ حلق در دست شخص بود به نام معمر ابن عبدالله عدوی، گویا از بنو عدی بود و مشغول تراشیدن سر مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. برخی از این قریشی ها که گویا هنوز اون خلقیات و کینه های جاهلی رو در سر داشتند، اشاره کردن به این معمر ابن عبدالله، گفتن که گردن محمد و تیغ تیز در دست توست، یعنی فرصت خوبی الان مثلا تو با این تیغ رگ پیامبر رو بزنی و اینها. این نشون میده که به هر حال ولو اومدن در لای مسلمان ها مشغول اعمال حج، اما هنوز بر همون دشمنی های جاهلی خودشون باقی هن. اما معمر در پاسخ گفت که به خدا قسم که عهده‌دار شدن این کار، یعنی همین که این توفیق این خدمت به پیامبر نصیب من شده، این رو از الطاف بزرگ خدا بر خودم میدانم. اینطور پاسخ داد به اونها. و همطور که عرض شد پیامبر اکرم سه بار برای حلق کنندگان دعا کرد، به مرتبه چهارم فرمود که رحم الله المقصرین. و با این اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله از حالت احرام خارج شد، لباس معمولی پوشید، لباس احرام رو در آورد، لباس معمولی پوشید و خودشون رو معطر کردند. و به عبدالله ابن حذافه سهمی فرمودن بین مردم اعلام بکند که این روزها روزهای خوردن و نوشیدن و ذکر گفتن است، چون برخی روزه گرفته بودن، لذا پیامبر اکرم فرمود که به هر حال این روزها روزهای روزه نیست به تعبیری، چرا؟ چون حالت مسافر هم داشتن به هر حال در این سفر، و لذا مسلمان ها از روزه گرفتن دست کشیدن. نکته آخری که عرض میکنم این که چون سفر اولی بود که مسلمان ها در رکاب پیامبر اکرم حج صحیح مقصد انجام بدن، برخی اعمال سگانه روز عید رو جابجا انجام داده بودن. مثلا بعضی اومده بودن میگفتن که ما سرهامون رو قبل از قربانی تراشیده ایم، یا مثلا رمی و مثلا متأخر انجام دادیم، جابجا انجام داده که اشکالی نداره، این چون اونها جهل نسبت به حکم داشتن، پیامبر اکرم در حقیقت این پاسخ رو به اونها داد. و گفته شده بعد از این اعمال پیامبر اون روز تشفا آوردن به مکه، در همون روز دهم به مکه آمدن و خانه کعبه رو زیارتی کردند و برگشتند
به منا.
برگشتند و اونجا هم باز از آب زمزم به بنو عبدالمطلب فرمودن که برای من از آب زمزم، از چاه زمزم آب بکشید و بدید، که فرمودن که برای من آب بکشید، اگر نمی ترسیدم که مردم با تأسی از من افتخار سقایت حجاج را از شما بگیرن، خودم از شاه آب میکشیدم. اگر پیامبر خودشون میکشید، مردم
همه خودشون این کار را انجام میدن.
این منصب دیگه از بنو عبدالمطلب گرفته میشود. و خب دیگه ادامه ماجرا که آره، پیامبر اکرم برگشتن به منا و تا روز دوازدهم اونجا حضور داشتن و خطبه حضرت در منا که حالا دیگه
انشالله در برنامه آینده توفیق بشه در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم جناب استاد جباری. این تعابیر و کلماتی که حضرت عالی از سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ذکر فرمودید، اون مقصرین و محلقین، انسان رو به یاد اون آیه شریفه سوره مبارکه فتح میاندازه که در واقع تعبیر رؤیای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسكم و مقصرین لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. این رؤیای پیامبر در واقع محقق شد، هم مسلمان‌ها دیدن که بعضی حلق کردن هم بعضی تقصیر کردن. و اما ماجرای مناسک حج ادامه داره و حجت الوداع پیامبر همچنان ادامه داره. ان شاءالله توفیق باشه و زنده باشیم در برنامه آینده باز هم در محضر شما باشیم جناب استاد جباری استفاده بکنیم.
البته اون رؤیا خب سال ششم بود و سال هفتم محقق شد با عمرة القضا، منتها در حقیقت میتوان اینطور تعبیر کرد که سال هفتم از میکنم در حالی رسول خدا صلی الله علیه و آله مسلمان ها عمره رو انجام دادن و حلق کردن تقصیر وارد مسجد الحرام شدن که مسجد الحرام در قرق مشرکان بود
و اون آمنین شاید محقق نشده بود.
تحققش در این به برهه است که پیامبر اکرم با طیب خاطر و با غلبه ای که بر فضای مکه دارن در حقیقت اعمال رو انجام میدن.
ممنونم از تذکر و راهنمایی و توصیه‌تون و نکته‌ای که فرمودید.